صدای رادیو فرداست. عصر شما عزیزان شنونده رادیو فردا به خیر و خوشی باد. امروز پنج شنبه 26 خرداد ماه سال 1390 خورشیدی برابر با 16 ماه ژوئن سال 2011 میلادی است. شنونده و میهمان ما هستید در مجله شامگاهی رادیو فردا. خوشحالیم از همراهیتان. امیدواریم این روز نهایی کار و تلاش هفته رو به امید فردا، روز آدینه تعطیل، به خوبی و خوشی پشت سر گذارده باشید. الهی روانشاد هستم و در این مجله 60 دقیقه شامگاهی رادیو فردا همراه شما خواهم بود. بابک غفوری آذر نیز با ما همراه است و هیچ چیز بر خبر پیشی نخواهد گرفت. تازه ترین خبرها از بابک غفوری آذر.
با سلام به شما و شنوندگان عزیز. روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد که از نامزدی بان کی مون برای بر عهده گرفتن مقام دبیر کلی سازمان ملل متحد برای دومین بار حمایت می‌کند. خبرگزاری‌های روسیه این خبر را از قول دیمیتری مدودیف رئیس جمهور روسیه اعلام کردند. روسیه آخرین عضو شورای امنیت سازمان ملل است که از انتخاب مجدد آقای بان به دبیر کلی آن سازمان پشتیبانی می‌کند. قرار است در پایان ماه جاری میلادی تا دو هفته دیگر در مجمع عمومی سازمان ملل در این باره رأی گیری شود. سازمان جهانی کار روز پنجشنبه پیمانی را به تصویب رساند که حق میلیون‌ها مستخدم، پرستار و آشپز را که در منازل مشغول به کارند به رسمیت می‌شناسد. این سازمان وابسته به سازمان ملل متحد که قوانین کار در دنیا را مشخص می‌کند، این قانون را در نشستی در ژنو به تصویب رساند. بنابر اعلام سازمان جهانی کار، دست کم 52 میلیون نفر در دنیا در منازل مشغول به کار هستند و این سازمان در مجمع اخیر خود به این نتیجه رسید که این عده باید از حق بیمه، مرخصی و تعطیلات بهره‌مند شوند. قانون تازه سازمان جهانی کار باید به تصویب دولت‌ها برسد تا در کشورها اجرا شود. بر پایه گزارش‌ها، نیروهای امنیتی سوریه صدها نفر را در شمال غربی این کشور بازداشت کردند. مصطفی اوسو از فعالان مدافع حقوق بشر در سوریه میگوید این بازداشت‌ها بیشتر در منطقه جسر و شغور و در شهر معرت نومان انجام شده است. وی همچنین افزوده است که نیروهای ارتش سوریه امروز پنجشنبه این منطقه را به شدت زیر آتشباری توپخانه قرار دادند. از میزان تلفات احتمالی این حملات تاکنون گزارشی منتشر نشده است. اتحادیه اروپا میگوید پیش بینی میکند که وزرای اقتصاد کشورهای عضو این اتحادیه روز یکشنبه با پرداخت وام 12 میلیارد دلاری به یونان موافقت کنند. کمیسر امور اقتصادی اتحادیه اروپا میافزاید این وام باید بدهی‌های قطعی یونان تا ماه سپتامبر 3 ماه دیگر را پرداخت کند. این مقام اتحادیه اروپا همزمان ابراز امیدواری کرده است که تصمیم این اتحادیه با موافقت صندوق بین المللی پول هماهنگ باشد. صندوق بین المللی پول پیشتر اعلام کرده بود که در صورت عدم اطمینان از اصلاحات اقتصادی در یونان به این کشور وام نخواهد داد. اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول برای اعطای وام به یونان منتظر تصویب طرح جدید ریاضت اقتصادی در پارلمان آن کشور هستند. و روز پنجشنبه در جمهوری چک در اعتراض به اصلاحات اقتصادی در این کشور اعتصابی سراسری آغاز شد. در این اعتصاب یک روزه برای نخستین بار در تاریخ شهر پراگ سیستم مترو به طور کامل متوقف شده است و راننده های اتوبوس و تراموا فعالیت خود را به شدت کاهش دادند. اتحادیه های سازمان دهنده این اعتصاب همچنین خواستار استعفای دولت شدند. دولت جمهوری چک در صدد افزایش سن بازنشستگی، بالا بردن مالیات و محدود کردن منافع رفاهی است. اعتصاب کارگران در جمهوری چک اقدامی نامعمول به شمار می رود چون این کشور نسبت به 10 کشوری که تحت نظام کمونیستی بودند از وضعیت اقتصادی بهتری برخوردار است. آخرین اعتصابی که شبکه راهن جمهوری چک را برای چند روز متوقف کرد حدود 14 سال پیش در سال 1997 میلادی روی داد.
سپاسگزارم. خبرها را از بابک غفوری آذر میشنیدیم و گزیده‌ای از آنچه برایتان در این مجله شامگاهی مهیا کرده ایم. ایمن الظواهری به جای اسامه بن لادن. از انتخابات ریاست جمهوری 88 دو سال می‌گذرد. انتخاباتی که پیامدهای آن به کشته شدن عده‌ای انجامید. دولت می‌گوید بسیاری از آنها بسیجی بودند. خانواده‌ها و مخالفان دولت نیز می‌گویند دروغ است. از یک خبرنگار در ارتباط با خانواده‌های کشته شدگان خواهیم شنید.
هستند کسانی که هنوز مصاحبه نکردند اما اعلام کردند که بچه‌هاشون کشته شدند. در اون لیست کسانی هستند که ما هنوز بهشون دسترسی هم پیدا نکردیم.
نامه نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق زنان، خطاب به بانویی که تا چند روز پیش، تا قبل از مرگش، همبندی او در زندان اوین بود. نامه نسرین ستوده از زندان، خطاب به حاله صحابی. نمایش فیلم مستند موج سبز، انتخابات 88 در ایران، در کشور آلمان و برنامه نگاه تازه. همه اینها و بیش از اینها در همین 54 دقیقه پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. بیش از یک ماه پس از قتل اسامه بن لادن، رهبر گروه تروریستی القاعده به دست نیروهای ویژه آمریکایی، القاعده با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که ایمن الزواهری، پزشک مصری را به جانشینی اسامه بن لادن برگزیده است. فریدون زرنگار از رادیو فردا.
به گزارش سایت نزدیک به سازمان تروریستی القاعده، ایمن الزواهری به جانشینی اسامه بن لادن، رهبر پیشین القاعده انتخاب شده است. در بیانیه منتشر شده در این سایت آمده است که پس از رایزنی‌های بسیار، ایمن الزواهری رهبری سازمان القاعده را به دست می‌گیرد. القاعده تأکید می‌کند که این سازمان با رهبری ایمن الزواهری به جنگ مقدس خود ادامه خواهد داد و بر کفار به رهبری ایالات متحده آمریکا و دست نشانده‌اش اسرائیل پیروز خواهد شد. سازمان القاعده در این بیانیه از مسلمانان می‌خواهد به پیروی از مردم شمال آفریقا و خاورمیانه به پا خیزند و رژیم‌های به گفته القاعده فاسد و وابسته به غرب را سرنگون کنند. اسامه بن لادن 12 اردیبهشت ماه به وسیله کماندوی ویژه ارتش آمریکا در محل سکونت خود در پاکستان شناسایی و کشته شد. ایمن الزواهری میگوید
امتنا المسلمه الغاليه الحبيبه لقد مضى الشيخ رحمه الله الى ربه شهيدا كما نحسبه.
شیخ به عنوان شهید به رحمت الهی پیوسته، خدایش بیامرزد، و ما باید راه جهاد او را برای پاک کردن سرزمین های اسلامی از اشغالگران ظالم ادامه دهیم.
طرد الغزاة من ديار الاسلام وتطهيرها من الظلم والظالمين.
اگرچه اطلاعات زیادی درباره ایمن الزواهری در دست نیست، اما وی که زاده مصر است تاکنون دستیار شماره 1 بن لادن محسوب میشد. ایمن الزواهری در خانواده‌ای نسبتاً مرفه در قاهره به دنیا آمد و از دانشگاه قاهره درجه دکترای طب خود را گرفت. وی در دهه 80 میلادی در مصر به اتهام فعالیت‌های افراط‌گرایانه ضد دولتی 3 در زندان بود و سپس به همراه بن لادن به افغانستان رفت تا همراه مجاهدین افغان با نیروهای شوروی بجنگد. در دهه 90 میلادی ایمن الزواهری رهبری گروه اسلامی جهاد در مصر را به عهده گرفت. هدف این گروه در آن زمان ایجاد یک حکومت اسلامی در مصر بود. این گروه در مراحل بعدی به القاعده پیوست. ایمن الزواهری در سال 1999 در مصر محاکمه و غیاباً به اعدام محکوم شد. کارشناسان اطلاعاتی و امنیتی گمان می‌کنند که ایمن الزواهری در افغانستان است. دادستان فدرال آمریکا ایمن الزواهری را متهم می‌کند که در حادثه بمب‌گذاری در سفارت آمریکا در تانزانیا و کنیا در سال 1998 دست داشته است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
مجله شامگاهی رادیو فردا با شما هستیم. 2 از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 می‌گذرد و تا کنون آمار دقیقی از کشته شدگان اعلام نشده است. وابستگان به حکومت می‌گویند بیشتر کشته شدگان بسیجیان بودند، اما مخالفان دولت می‌گویند نه تنها حکومت در این مورد دروغ می‌گوید، بلکه آمار کشته شدگان هم بیش از آماری است که حکومت اعلام کرده است. همکارم وحید پوراستاد گزارشی دارد در همین رابطه.
دیگر خسته شدم، اینقدر این طرف و آن طرف ما را سر دواندند که دیگر توان ندارم. بچه من فقط 16 سال و 3 ماه داشت. غیرتش قبول نکرد بی تفاوت از کنار دختری که او را کتک می زدند بگذرد و اعتراض کرد و گلوله را در شکم او خالی کردند. بعد یک نفر را گرفتند و گفتند قاتل پسرم است. او بسیجی بود اما چندی نگذشت که آزادش کردند و گفتند اشتباه گرفتند، در حالی که خودشان میگفتند گلوله از اسلحه او شلیک شده بود. بعد هم شروع کردند به سردواندن ما، میخواهند ما را خسته کنند که دیگر پیگیری نکنیم. این گفته های اصغر عبادی، پدر میثم عبادی، یکی از کشته شدگان پس از انتخابات سال 88 است که در گفتگو با فرشته قاضی در سایت روز آنلاین انجام شده است. هرچند هنوز آمار دقیقی از کشته شدگان حوادث پس از انتخابات در میان نیست، اما برخی از وابستگان حکومت جمهوری اسلامی از جمله سعید قاسمی از فرماندهان سابق سپاه میگوید تعداد کشته شدگان 32 نفر است که بیشتر آنها بسیجیان بودند.
چقدر شهید دادیم توی فتنه 8 ماه؟ چقدر آمار شهدامون چقدر جمعه؟ جالبه نه؟ نمیدونیم. نمیدونیم. به حسب یک روایت گفتن 30 تا. جانبازاشون چقدرن؟ باید بیاد توی محافل یکی تو پیدا کنی آقا این دوتا چشم داره. اون یکی تمام بدنش و پشتش پر از دشنه است. چقدر مظلومیت که نتونستیم در حین تشییعشون گفتن بی سر صدا و آروم، چرا که ما شهدای دیگری مثل ندای آقا سلطان هم داریم. اگر شما بخواید اونها رو علم بکنید پس آنها چی؟ با کمال خودرویی و وقاحت اونج مظلومیت نظام جمهوری، اونج مظلومیت تعداد شهدا چقدر؟ 30 تا. باری کرد اگر این تعداد درسته، باری کرد به شما 8 ماه مداومت فتنه و 30 شهید، چی باور میکنه چنین تعدادی رو؟
اما مسیح علی نژاد یکی از خبرنگارانی که با تعداد زیادی از خانواده کشته شدگان مصاحبه کرده است، حرفای دیگری میزند.
تاکنون خانواده های در واقع 43 نفر از کشته شدگان حوادث پس از انتخابات به صورت رسمی با رسانه‌های داخلی و خارجی گفتگو کردند که در این میون حکومت 6 نفر از اونها رو به نام‌های داوود صدری، کاوه سبزعلی پور، میثم عبادی، حمید حسین بیک عراقی، محمد حسین فیض و غلام حسین کبیری به عنوان بسیجی معرفی کرده. اما خانواده های 4 تن از این کشتگان به اسم‌های داوود صدری، کاوه سبزعلی پور، میثم عبادی و حمید حسین بیک عراقی طی مصاحبه‌های رسمی که با جرس و روز آنلاین انجام دادن بسیجی بودن فرزندان خودشون رو از اساس تکذیب کردن. بنابراین فکر میکنم که این چالشی که در مورد بسیجی بودن یا نبودن به وجود اومده رو بعد از راهپیمایی 25 بهمن دولت آشکار کرد، اونجایی که سانه ژاله رو به عنوان بسیجی معرفی کرد.
در سال 88 میرحسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت کمیته‌ای تشکیل دادند و تا قبل از اینکه مأموران امنیتی اعضای این کمیته را بازداشت کنند، نام 72 نفر را به عنوان کشته شده حوادث پس از انتخابات اعلام کردند. البته مسیح علی نژاد ترس و فشارهای امنیتی را دلیلی می‌داند که تاکنون تعدادی از خانواده کشته شدگان حاضر به مصاحبه با خبرنگاران نشدند.
دلیل سکوت خودشون رو احساس ناامنی و فشارهای نهادهای امنیتی اعلام میکنن. بنابراین هستن کسانی که هنوز مصاحبه نکردن اما اعلام کردن که بچه هاشون کشته شدن. در اون لیست کسانی هستن که ما هنوز بهشون دسترسی هم پیدا نکردیم، به این دلیل که بعد از حمله‌ای که به کمیته پیگیری وضعیت قربانیان بعد از انتخابات صورت گرفت، همه اطلاعات در اختیار نهادهای امنیتی قرار گرفت و برخی از این خانواده ها بعد از اون دچار ترس شدن و هیچ اطلاعات دیگه‌ای به خبرنگاران ندادن.
بر اساس برخی سایت های خبری، تعدادی از خانواده های کشته شدگان اعتراضات پس از انتخابات با طرح شکایت، خواهان معرفی و محاکمه قاتل فرزندان و اعضای خانواده خود شدند. هرچند تا کنون به هیچ یک از این شکایات رسیدگی نشده است و حتی از برخی از خانواده ها خواسته شده با گرفتن دیه رضایت بدهند و سکوت پیشه کنند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری می تونین برای همیشه از شر فیلترین خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین. info@radiofarda.com
نسرین ستوده در نامی از زندان از ناباوری از مرگ حاله صحابی و غم از دست رفتن او نوشته است. حاله صحابی در تشییع جنازه پدرش عزت الله صحابی بر اثر ضرب و شتم نیروهای لباس شخصی درگذشت. نسرین ستوده وکیل و فعال حقوق زنان و نویسنده این نامه با حاله صحابی در زندان آشنا شده بود. خانم ستوده از شهریور پارسال در زندان است. او به 11 سال زندان و 20 سال محرومیت از حرفه وکالت و خروج از کشور محکوم شده است و حاله صحابی نیز تا چند روز قبل از مرگش در زندان اوین با او و دیگر زندانیان سیاسی زن بود. الهه روانشاد هستم و گزارشی در این باره دارم برای شما. نسرین ستوده در آغاز نامه خود می نویسد: حاله عزیزم، مرگ پایان کبوتر نیست. او از ناباوری و غم از دست دادن حاله مخاطب قرارش داده و می نویسد: 3 روز است که بند زنان سیاسی زندان اوین نام تو را با هر آواز مهر و محبت و آزادگی تکرار می کنند. در پیان از رنجی که 3 نسل از خانواده صحابی در راه آزادی و دموکراسی تحمل کرده نوشته و از شبی که آنها در زندان او را برای رفتن و ودا با پدر بیمارش بدرقه کرده بودند. نسرین ستوده به حاله می نویسد که شنیده ایم که جان بر سر دفاع از حق عزاداری خانوادگیت نهاده ای، حقی که بارها از خانواده های داغدار ایرانی سلب شده است. وکیل و فعال جنبش زنان زندانی در نامه خود حاله صحابی را زنی توصیف می کند که تا پای جان بر سر حقوق قانونی خود در برابر کسانی که آن را نادیده می گرفتند ایستادگی می کرد. او می نویسد که در زندان حاله را شناخته و دیده است که حتی در زمان حضور پدرش عزت الله صحابی در بیمارستان حاله حاضر نشده بود تعهد دهد که از حضور در تجمعات مردمی صرف نظر کند و خطاب به حاله می نویسد: چنان با معصومیت و سادگی از حقت دفاع کرده بودی که بالاخره آزادت کردند. تو گویی حقت را به رسمیت شناخته بودند. و باز هم در ادامه خطاب به حاله صحابی می نویسد: تو حال خانواده های زندانی را بهتر از هر کس می دانستی، چرا که غالبا یکی از افراد خانواده‌ات در زندان بود. زندانیان آزاده، ما دست آخر خودت هم راهی زندان شدی و با چه صبر و متانتی حکمی را تحمل می کردی که شایسته آن نبودی. نسرین ستوده در ادامه نامه خود آورده است که حاله صحابی گفته بود زندان برای او به یک اردوی آموزشی تفریحی می ماند و می افزاید: یادت می آید چگونه عاشقان همه را دوست داشتی و همه نیز تو را عاشقان دوست داشتند؟ نسرین ستوده وکیل زندانی در پایان نامه‌ای که 3 روز پس از مرگ حاله صحابی خطاب به او نوشته است آورده است: گل زنبقی که در آخرین شب در بازگشت از دادسرا از حیات زندان چیده بودی امروز صبح پژمرد. او زودتر از ما خبردار شده بود.
آیا احمدی نژاد،
اگه نمیترسید از مردم،
این 4 تا خس و خاشاک که گفتی
بر اساس فرامین اسلامی هستش؟
همش بی خود.
ساعت 6 ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا هستم از بندر لنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران و مرکزی دیگه.
ساعت 6 هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد ببینم چی کار باهاتون میکنم.
میهمان مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. همزمان با 2 سالروز آغاز جنبش سبز در ایران، برخی از مراکز سازمان عفو بین الملل در شهرهای آلمان دست به نمایش فیلمی مستند زدند که موج سبز انتخابات سال 88 در ایران نام دارد. این فیلم را کارگردان 38 ساله ایرانی در آلمان علی صمدی برای آشنا کردن خارجی ها با حرکت های آزادی خواهانه ای که پس از انتخابات بحث برانگیز خرداد 88 در ایران آغاز شده ساخته و پرداخته است. شرح بیشتر درباره این فیلم که تاکنون جوایزی هم به دست آورده است در گزارش شهرام میریان.
وقتی سالن استادیوم آزادی رو برای همایشمون گرفتیم میترسیدیم که حتی نصف سالنم پر نشه، ولی بعد
فیلم موج سبز انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 در ایران سومین فیلم بلند علی صمدی کارگردان 38 ساله ایرانی است. این فیلم نگاهی خود را به جنب و جوش مردم ایران از 3 هفته پیش از انتخابات بحث برانگیز دهمین دوره ریاست جمهوری در خرداد ماه سال 88 تا رخدادهای 3 ماه پس از آن انداخته. فیلم موج سبز ترکیب و آمیزه است از فیلم‌های ویدیویی مردم و انیمیشن. هدف از ساخت این فیلم به گفته کارگردانش علی صمدی آشنا ساختن خارجی ها به یک جنبش مسالمت آمیز مردمی به نام سبز است و در آن به تظاهرات آرام خیابانی مردم، عملیات خشونت آمیز عوامل حکومتی، تیراندازی، دستگیری های خودسرانه، زندان، شکنجه و تجاوز در زندان اشاره شده. علی صمدی کارگردان فیلم مستند موج سبز انتخابات سال 88 در ایران در گفتگو با رادیو فردا از ضرورت ساخت چنین فیلم‌هایی یاد کرده و گفته است از آنجا که کارگردانان و فیلمسازان ایرانی به خاطر فضای امنیتی و اختناق حاکم نمی‌توانند در داخل ایران چنین فیلم‌های مستندی بسازند، در آلمان دست به کار شده و فیلم انتخابات بحث برانگیز سال 88 در ایران را ساخته.
وقتی که بزرگان فیلم ایران به خاطر اینکه صرفا بهشون اتهام میشه که شاید شما بخواید فیلم بسازین به زندان میافتن و مورد شکنجه و ضرب و شتم قرار میگیرن، آدم نمیتونه ساکت بشینه و واسه همین این فیلم رو شروع کردم.
آقای علی صمدی در ادامه این گفتگو به ما میگوید فیلم مستند موج سبز انتخابات سال 88 در ایران برای گریه کردن و غم و اندوه ساخته نشده، بلکه این فیلم نگاه به آینده دارد و اینکه هیچگاه اقدامهای خشونت آمیز حکومتها نتوانسته راه آزادی را بر مردم ببندد. نخستین جایزه‌ای که نصیب فیلم موج سبز انتخابات سال 88 در ایران شد جایزه حقوق بشر در شهر نورنبرگ آلمان است که علی صمدی کارگردان آن این جایزه حقوق بشری را به نسرین ستوده، وکیل زندانی و جعفر پناهی، سینماگر نام‌آشنای ایران تقدیم کرده.
به این واقفم که جایزه اصلی جایزه من نیستش، بلکه جایزه‌ای که به ملت ایران تعلق داره، به افرادی مثل آقای جعفر پناهی و خانم ستوده که من این جایزه را به ایشون اهدا کردم.
آقای صمدی، فیلم موج سبز شما از طرف نهادهای حقوق بشری در آلمان به نمایش گذاشته شده. تماشاگران آلمانی وقتی این فیلم رو میبینن بیشتر چه پرسشایی رو با شما در میون میگذارن؟
اصلی‌ترین پرسششون اینه که آیا این جنبش از بین رفته یا نه؟ و من در جوابش اینو میگم که آیا بیکاری در ایران از بین رفته؟ آیا حقوق زنان به وجود اومده؟ آیا روزنامه نگاران میتونن کارشون رو انجام بدن؟ آیا زندانهای ما خالی از زندانی سیاسی شده؟ آیا جوانان ما آزاد هستن؟ آیا رابطه ما با دنیا بر پایه دوستی و محبت؟ هیچ کدوم از اینها به وجود نیومده. و دلیل اینکه ملت به پای صندوق ها رفتن دقیقاً این نیازها بود. تا زمانی که این نیازها حل نشه، این جنبش موجود خواهد بود. تا کی میتونیم با سرنیزه یک کشور کنترل کنیم؟ من به این ایمان دارم که فقط با نیروی ملت میشه یک کشور را اداره کرد.
شهرام میریان، رادیو فردا.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین.
چشمان شاه پر از اشک است. راستی این که بیشتر گردآمدگان در کوشک شاهنشاهی فرودگاه مهرآباد با اندوه گریه می کنند.
روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
از سوی دیگر در پرجمعیت ترین استقبال در تاریخ ایران، آیت الله روح الله خمینی با هواپیمایی در بست از شرکت ایر فرانس وارد تهران می شود.
پنج شنبه ها ساعت 21، 9 شب، بازپخش جمعه ها ساعت 12 و 16 به وقت ایران.
رادیو فردا تریبونیست آزاد برای یکایک که شما عزیزان شنونده اسمس یا پیامک با صدای همکاران ما و پیام ها با صدای خودتون اینجا پژواک داده میشن. اما عزیزان، پیام های شما لزوماً دیدگاه رادیو فردا نیست.
شنونده عزیزی که خودش رو شهروز از تبریز معرفی کرده گفته چیه همه بند کردن به این بند خدا رحیم مشایی؟ تفلک که حرف بدی نمیزنه، میگه بهترین اسلام اسلام ایرانیه. پس میخواستین بگه اسلام انگلیسی خوبه یا اسلام وهابی های عربستان؟ الحمدلله که دشمنان اسفندیار رحیم مشایی رستمی ندارن که از پس این حقگوی شجاع بر بیاد. خانم فرزان از آبادان هم گفته آی کیف میکنم از اینکه دوروبری‌های رهبر به اسفندیار رحیم مشایی که میرسن از ترس مو به تنشون سیخ میشه و دنبال سوراخ موش میگردن، چون میترسن به جنهای زیر فرمانش دستور بده اونا رو مسخر کنن. شنونده عزیز دیگری هم گفته عجب دولتی داریم ما، عجب دولتی داریم. معاون اول رئیس جمهوریش دکترا جعل میکنه و خود آقای رئیس جمهورش هم به گفته یکی از آیات عظام جنی شده. شنونده دیگری گفته به روسیه و چین بگویید دلشون رو خوش نکنند که نون ما رو میخورند. با بمب اتمی که داریم اول اونها رو نابود میکنیم، بعد اسلام ناب محمدی رو جایگزینش میکنیم. شنونده عزیز دیگری هم که گفته حتما پیام من رو بخونید، گفته شما ایول دارید، فقط میتونم بگم واقعا خدا جای حق نشسته و اینا دارن جواب کاراشون رو میدن و به جون همدیگه افتادن. شنونده عزیز دیگری هم گفته تا زمانی که شعور و فهم ملت ما همین اندازه است، این رژیم دیکتاتور باید حکومت کنه. و آقای حمید رضا از اصفهان هم گفته میخواستم بگم همه برنامه‌های رادیو فردا جالب توجهند، ولی تنها موضوعی که بنده رو مجذوب این رادیو کرده همین دادن آزادی بیان و عقیده به همه شنوندگان این رادیو است.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که میخواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اسمس بزنید.
2-0-420-603-874-150.
ورزش دوستان عزیز، بیتابی نکنید. خبرهای ورزشی را از فریدون شیبانی میشنویم.
قهرمانی انضباطی فدراسیون فوتبال، علی دایی سرمربی فصل گذشته تیم پرسپولیس، شیخ رضایی بازیکن پیشین این تیم و همچنین فراز کمالوند سرمربی پیشین تراکتور سازی را احضار کرد. فراز کمالوند در پایان فصل از سرمربیگری در تبریز محروم شد. در پی پیوستن علی کریمی به تیم فوتبال پرسپولیس، محمد رضا خلعت‌ولی بازیکن تیم ملی ایران و باشگاه ذوب‌آهن اصفهان برای انجام آزمایش‌های پزشکی و پیوستن به باشگاه ارغرافی قطر وارد دوحه شد. خلعت‌ولی در فصل آینده جایگزین یونس محمود عراقی در تیم ارغرافی خواهد شد. فدراسیون والیبال ایران در آخرین روز مهلت تعیین شده برای حضور در مسابقات زیرگروه لیگ جهانی 2012 به طور رسمی ثبت نام کرد. تیم ملی تیراندازی ایران امروز با 25 تیرانداز زن و مرد برای حضور در مرحله دیگری از مسابقات جام جهانی عازم آلمان شد. این رقابت‌ها جنبه انتخابی المپیک 2012 لندن دارد که تا کنون محلقا جام بزرگ و الهه احمدی سهمیه حضور در المپیک را پیدا کردند. تیم ملی بسکتبال ایران برای حضور در پیکارهای قهرمانی غرب آسیا یک شنبه آینده عازم اربیل عراق می شود. لبنان به همراه سه تیم برتر این رقابت‌ها به رقابت‌های قهرمانی آسیا در وهان چین راه می یابند. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، مسابقات بسکتبال قهرمانی غرب آسیا در شرایطی برگزار می شود که شرایط سوریه برای شرکت در این رقابت‌ها مبهم است، اما تا به امروز هیچ انصرافی از سوی این تیم اعلام نشده است. در مسابقه رفت پایانی قهرمانی باشگاه‌های آمریکای جنوبی، لیبرتادورس، تیم پنرول اوروگوئه در خانه‌اش مونته‌ویدئو بدون گل در برابر سانتوس برزیل مساوی شد چهارشنبه آینده در برزیل مسابقه برگشت در خانه سانتوس قهرمان آمریکای جنوبی را مشخص می‌کند. تیم کلایسرز بلژیکی قهرمان زنان تنیس اوپن آمریکا و استرالیا به دلیل مصدومیت شدید مچ‌پا در رقابت‌های هرتوخنبوس هلند رقابت‌های تنیس ویمبلدون را از دست داد.
رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا در این شامگاه پنج شنبه خوش آمدید. صدای ما را از پراگ میشنوید. الهه روانشاد و بابک غفوری آذر در استودیوی پخش رادیو فردا اینجا در پراگ چشم به راهتون بودیم. اگه تازه از گرد راه رسیدید و به ما پیوستید، میتونید گزارش های نیمه اول رو که از دست دادید در وبسایت رادیو فردا بخوانید و بشنوید. و ما برنامه نگاه تازه، برنامه هفتگی جوانان رادیو فردا در صفحه پخشه. اما نخست بشنویم تازه ترین خبرها رو.
مجلس ترحیم هدی صابر پنجشنبه بعد از ظهر در مسجد اعظم قلهک تهران با حضور گسترده ماموران امنیتی برگزار شد. شاهدان عینی میگویند که در مورد متن سخنرانی ها به حاضران هشدار داده شده بود. علت مرگ هدی صابر، روزنامه نگار زندانی و فعال ملی مذهبی که در زندان اوین در اعتصاب قضا به سر می برد، سکته قلبی اعلام شده است. ده ها تن از زندانیان سیاسی در زندان اوین در نامه ای از ضرب و شتم هدی صابر در بهداری زندان پیش از انتقالش به بیمارستان خبر دادند و دادستان تهران هم از تأخیر در انتقال او به بیمارستان گفته است. روزنامه کویتی الجریده از متلاشی شدن یک باند قاچاق سوخت در این کشور خبر داده که به نوشته این روزنامه به کمک یک سرویس اطلاعاتی در منطقه بنزین را از کویت به کشوری همسایه انتقال می‌داده است. این روزنامه کویتی در گزارش خود به نقل از یک مقام امنیتی ارشد این کشور به نام کشور همسایه اشاره نکرده، اما خبرگزاری فرانسه می‌گوید از آنجایی که این مقادیر عظیم بنزین از بندر کوچک دوحه در نزدیکی شهر کویت قاچاق می‌شده، مقصد آن ایران بوده است. روسیه روز پنج شنبه اعلام کرد که از نامزدی بان کی مون برای بر عهده گرفتن مقام دبیر کلی سازمان ملل متحد برای دومین بار حمایت می‌کند. خبرگزاری‌های روسیه این خبر را از قول دیمیتری مدودیف رئیس جمهور روسیه اعلام کردند. روسیه آخرین عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد است که از انتخاب مجدد آقای بان به دبیر کلی آن سازمان پشتیبانی می‌کند. قرار است در پایان ماه جاری میلادی تا دو هفته دیگر در مجمع عمومی سازمان ملل در این باره رأی‌گیری شود. سازمان جهانی کار روز پنجشنبه پیمانی را به تصویب رساند که حق میلیون‌ها مستخدم، پرستار و آشپز را که در منازل مشغول بکارند به رسمیت می‌شناسد. این سازمان وابسته به سازمان ملل متحد که قوانین کار در دنیا را مشخص می‌کند، این قانون را در نشستی در ژنو به تصویب رساند. بنابر اعلام سازمان جهانی کار، دست کم 52 میلیون نفر در دنیا در منازل مشغول به کار هستند و این سازمان در مجمع اخیر خود به این نتیجه رسید که این عده باید از حق بیمه، مرخصی و تعطیلات بهره‌مند شوند. قانون تازه سازمان جهانی کار باید به تصویب دولت‌ها برسد تا در کشورها اجرا شود. بر پایه گزارش‌ها، نیروهای امنیتی سوریه صدها نفر را در شمال غربی این کشور بازداشت کردند. مصطفی اوسو از فعالان مدافع حقوق بشر در سوریه می‌گوید این بازداشت‌ها بیشتر در منطقه جسر و شغور و در شهر معرت نعمان انجام شده است. وی همچنین افزوده است که نیروهای ارتش سوریه امروز پنجشنبه این منطقه را به شدت زیر آتشباری توپخانه قرار دادند. از میزان تلفات احتمالی این حملات تاکنون گزارشی منتشر نشده است. ارتش سوریه در روزهای گذشته منطقه جسر و شغور را بارها هدف قرار داده است. اتحادیه اروپا میگوید پیشبینی میکند که وزرای اقتصاد کشورهای عضو این اتحادیه روز یکشنبه با پرداخت وام $12 میلیارد به یونان موافقت کنند. کمیسر امور اقتصادی اتحادیه اروپا می‌افزاید این وام باید بدهی‌های قطعی یونان تا ماه سپتامبر 3 ماه دیگر را پرداخت کند. این مقام اتحادیه اروپا همزمان ابراز امیدواری کرده است که تصمیم این اتحادیه با موافقت صندوق بین‌المللی پول هماهنگ باشد. صندوق بین‌المللی پول پیشتر اعلام کرده بود که در صورت عدم اطمینان از اصلاحات اقتصادی در یونان به این کشور وام نخواهد داد. اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول برای اعطای وام به یونان منتظر تصویب طرح جدید ریاضت اقتصادی در پارلمان آن کشور هستند.
با سپاس از بابک غفوری آذر و نگاه تازه، برنامه جوانان رادیو فردای این هفته هم کاریست از همکارم محمد رضا کاظمی و در صفحه پخش است. اما پیش از سپردن میکروفون به او، شب خوش و پر نشاطی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار یکایک که شما باد.
نگاه تازه. 3 2 1 سلام، محمد زرقامی هستم
و من هم محمد رضا کاظمی.
در یک برنامه ویژه از مجموعه برنامه‌های نگاه تازه در کنار شما هستیم.
آره دیگه، ویژه از چرا؟ گفت دیگه محمد، 3 2 1، یعنی 3 2 1 و تمام. لو بدیم؟
آره دیگه، بالاخره باید بگیم دیگه.
باید بگیم. عرضم به حضورتون که ما 3 تا برنامه دیگه براتون درست میکنیم و بعد از اون دیگه این دفتر به پایان میآید
و نگاه تازه برای همیشه بسته میشه و خداحافظی با نگاه تازه خواهیم داشت، یعنی خداحافظی میکنیم با نگاه تازه.
برای همین سعی کنید که این 3 هفته هر چقدر وقت دارید برای ما بذارید و گوش بدید به برنامه هامون و هر نظر و پیشنهادی هم که دارید برامون بفرستید. دیگه آخرین فرصت هاست، بعد از اونم من دیگه در رادیو فردا نخواهم بود متاسفانه، ولی محمد هست، پیام رو به من انتقال میده. نه محمد؟
آره من هستم، ولی پیام رو این که بهت انتقال بدم دیگه وقتی نگاه تزمینی
در کار نیست.
تزمینی در کار نیست.
خیلی خب، به هر صورت بریم پس در مورد موضوع این هفته برنامه صحبت کنیم. این بود
همونطوری که شنیدین، این هفته پیش یه برنامه تاریخی براتون داشتیم و به در اصل ریشه آریایی ها پرداختیم که آریایی ها کی هستن، کی بودن، از کجا اومدن و به هر حال موارد متناقضی که تو تاریخ در موردشون بیان شده و دیگه چیزا...
آیا چنین قومی وجود داشتن، آره یه قوم واحدی بوده به نام آریایی یا نه. خلاصه شنیدید نظرات مختلفی هست و همه کارشناسان با اون چیزی که برسات خیلی در ایران فکر میکنن موافق نیستن. این هفته هم باز یه خود ادامه اون موضوع رو خواهیم داشت، یعنی به این ترتیب که یک کم میریم بیشتر به ایران میپردازیم، به
این دفعه آره به دوره‌ای که خیلی ها دوستش دارن و خیلی ها هی ازش وام میگیرن، دوره هخامنشیان.
ولی نکته جالبی که وجود داره اینه که اصلا ما ایرانی ها تا 100 سال پیش حدودا اصلا خبر نداشتیم که چنین سلسله‌ای وجود داشته، چنین پادشاهایی وجود داشتن و اطلاعات تاریخی در مورد اینها حتی پیش از اسلام، یعنی در دوره ایران باستان، در دوره باستان هم از بین رفته بود اطلاعات.
توی این برنامه 2 تا مهمون داریم، یک مهمون ایرانی داریم و یک مهمون غربی،
یعنی آلمانی هستش،
آلمانی اروپایی حالا. و
البته اون مهمون ایرانی اونم در یک دانشگاه غربی تدریس کرده و الان البته بازنشسته شده.
بله، آقای نصرت الله رستگاری، ایرانشناس و کارشناس شاهنامه، معاون سابق مدیر مؤسسه ایرانشناسی آکادمی علوم اتریش، مهمون اول ماست.
حالا چرا شاهنامه؟ به خاطر اینکه اون اطلاعات تاریخی که پیش از این تحقیقاتی که در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20، یعنی 150 سال گذشته انجام شد و باعث شد که ما اطلاعات پیدا کنیم در مورد هخامنشی ها و اینها، تا پیش از اون تاریخ نگاری ایرانی مبتنی بر اطلاعاتی که از کتاب‌های مثل شاهنامه اومده بود. یعنی میگفتن اولین پادشاه ایران کیه، کیومرث، بعد همینطوری ادامه پیدا میکنه و بعد نمیدونم این سلسله‌های پیشدادیان و کیانیان و از این حرفا. ولی خب اینا همش بیشتر افسانه‌ایه، خیلی دقت تاریخی نداره، یه چیزایی میتونه توش باشه. فکر کنم بیشتر بریم بشنویم از آقای رستگاری.
Thank you.
آقای دکتر رستگار، ظاهرا تا اواخر دوران قاجار پیش از اینکه باستانشناسان اروپایی بیان ایران و مدارک و اسنادی پیدا کنند درباره دوران ایران باستان، تاریخی که از ایران باستان در ایران در کتاب‌های تاریخ تعریف می‌شد برای مردم چیزی جز یعنی مخلوطی بود با افسانه، درسته؟
تا اندازه البته میشه گفت مخلوطی بود با افسانه، چون افسانه ها گاهی خودشون جنبه تاریخی پیدا میکنن. در ایران البته سنت تاریخ نگاری سابقه بسیار طولانی داره و صور مختلفی هم داره، یعنی از سنگ نوشته هایی که دوران هخامنشی به جا مونده تا آثار و بناهای باستانی و کارهای که باستان شناسا اغلب کشف کردن و بیرون آورده از زیر زمین. منتها اطلاع از این سنگ نوشته هایی مثلا دوره هخامنشی و اینا همونطوری که خودتون فرمودین وقتی عملا برای ایرانی ها روشن شد که تونستن خط میخی رو کشف کنن یا خط اوستایی رو بخونن، که این همونطوری که گفتین از اواسط قرن 18 هم شروع میشه، در قرن 19 هم دیگه تقریبا قسمت های زیادی از این سنگ نوشته ها و لوح ها و اینا آگاهی پیدا کردن که از این طریق اروپایی ها به ایران منتقل شد. قبل از اون برمیگرده به اون چه روایاتی که هم به صورت تاریخی که به اصطلاح فصل از طبری شروع میشه تا به صورت‌های حماسی و داستانی که در خدای نامه گردآوری شده بود در دوران خسرو پرویز و بعدا همین متون آمد و بعروی ترجمه شد یا به فارسی امروز ما در اختیار فردوسی قرار گرفت تونه شاهنامش بنویسه و قسمت‌های از همون تاریخ گذشته دوران پیش از اسلام هم در شاهنامه بوده، بخصوص بخش دوران ساسانی.
خب آقای رستگاری، این افسانه ها و اساطیری که مثلا تو شاهنامه نقل شدن تا چه حد با تاریخ علمی مطابق هستند؟
اساطیر ما هنوز به طور کامل بررسی نشدن، در دست بررسی است و سعی میکنن مثلا از داستانهایی مثل داستان فریدون یا کیکاووس یا کیخسرو بررسی کردن. حتی یه رساله دکتران در فکر کن دانمارک نوشته شد توسط یه آقای دانمارکی که رفت مقایسه کرد این داستان ها با روایتی که در شاهنامه اومده با روایتی که در زبانهای یونانی هستش. و الان هم در وین یک پروژه خیلی مفصلی هست که آقای پروفسور منفرد مایرهوفر حدود 30 سال پیش اینو در آکادمی علوم اتریش این پروژه رو بنیانگذاری کرد تحت عنوان نامنامه ایرانی، و اونجا در تمام روایات کتبی که در دنیا به دست آورده من جمله یونانی باستان من جمله بسیار در روم باستان اونجا دنبال اسامی گشتن که اینا مربوط میشه به دوران فرض کنین هخامنشی که در اون روایات غیر ایرانی هست نامی هایی، ولی خود ما من به جز در تاریخ گزیده حمدالله مصطفی که به اسم کوروش برخوردم و بعدش تحقیق کردم دیدم این از روایات عبری گرفته و اونجا یاد میکنه که مثلا کوروش یهودیان از بابل آزاد کرد و به سرزمینشون رسوند. و در کل ما جز آنچه در شاهنامه اومده یا در کتاب های پیش از اون به جمله طبری که به بخش ساسانی هم توجه داشته چیز مفصلی نداریم، ولی در خود شاهنامه این مبحثی که اشاره کردم مربوط به اساطیر ایران هست. درست در 13 کتاب اول شاهنامه از کتاب کیومرث که شروع میشه تا پایان کیخسرو همه این مربوط میشه به دورانهای بسیار دور، و من در مقالاتم نشون دادم که حتی نحوه نگرش فردوسی به این مسائل به صورت به اصطلاح یک نوع شکل تطوری بوده. از جوامع اولیه تمدن بشری شروع میکنه که در غار بودن، هنوز پوشش نداشتن مثلا در کیومرث، و در عهد حجر هستن تا دوران هوشنگ. هوشنگ فلز کشف آتش کشف میکنه، بعدش فلز رو استخراج میکنه و ابزارهای فلز، یعنی دوران فلز هستیم. و به تدریج در کتابهای بعدی شاهنامه اینم 850 سال قبل از داروین داره نشون میده چطور جوامع بشری از ابتدای تین صورت خودش به صورتهای روستایی و شهری و کشوری و چند ملیتی تحول پیدا میکنن. این نکته مهمی در شاهنامه است. بنابراین اون بخش اساطیری که در ذهن عموم ایرانیان هم بوده شده جایگزین تاریخ مثلا علمی ما، که ما از در همین شاهنامه من تقسیم کردم به 3 دوره: دوره اساطیری کتاب اول تا 13 و از کتاب 14 کتاب گشتاسپ هست که زردوش بنون شخصی تاریخی در اون کتاب مطرح میشه و دین خودش ارائه میکنه که حدودا برمیگرد به 1000 سال قبل از میلاد. از اونجا تا پایان آخرین بخش این که دارا باشه این بخش نیم تاریخی گذاشتم، یعنی از کتاب 14 تا کتاب 19 با کتاب اسکندر و بعد از اون اشکانیان و بعد از اون ساسانیان ما وارد بخش تاریخی شاهنامه میشیم و در نتیجه از دوران ساسانی اطلاع بیشتری داریم، هرچند اون اطلاعاتی که در شاهنامه اومده در مورد مدت یا طول حکومت یک پادشاه گاهی تضاد داره با نتایج تحقیقات امروز، اما در طول تاریخ برای ذهن ایرانی ها اگر آثار تخت جمشید می دیدن هم این نام تخت جمشید برمیگرد به بخش اساطیری. این بخش اساطیری ما اسم جم مثلا در شاهان هخامنشی نیست، ولی اسمش که در سانسکریت هم آمده یاما در فارسی جمه، اینا برمیگرد به دوران های پیش از هخامنشی.
نصرت الله رستگاری بود، ایرانشناس و کارشناس شاهنامه. خب بر صورت همونطور که گفتم اطلاعات تاریخی که ایرانی ها داشتن بیشتر برگرفته از کتابایی بود مثل شاهنامه
که بیشتر اطلاعات اساطیریه.
آره، فقط هم البته این مطالب توی شاهنامه نیست، توی کتابی مثل تاریخ طبری هم هستش. به هر صورت به واسطه پژوهشایی که اروپایی‌ها انجام دادن توی 150 سال گذشته ما پی بردیم به این که آره یه سلسله‌ای بود،
سلسله‌ای وجود داشته تحت عنوان هخامنشیان
و خلاصه تبدیل شد به غرور ملی خیلی
ما ایرانی‌ها. البته بیشتر پادشاه‌هاشون غرور ملی‌اند دیگه، کوروش و داریوش و
آره دیگه. حالا یه استاد دیگه هم هست مهمون برنامه‌مون که می‌ریم باهاش حرف می‌زنیم، پروفسور رودیگر شمیت. این یکی از زبانشناسای برجسته آلمانی هستش که یعنی ایران شناس در واقع و کارشناس زبان‌های هند و اروپایی، خیلی آدم باسواد و مشهوری هستش و الان البته سن و سالی ازش گذشته و بازنشسته شده، ولی خب این افتخار رو داد که با ما
صحبت کنه. خب بریم سراغ آقای رودیگر شمیت. آقای شمیت، چطوره که کسی با وجود بناهایی مثل تخت جمشید و پاسارگاد و غیره بیش از 2000 سال از وجود سلسله هخامنشیان باخبر نبوده؟
Das war alles verwüstet und durch Sand überdeckt, da waren ja Meter hohe.
همه این بناها ویران و زیر شن مدفون شده بودند. چندین متر شن ویرانه های این بناها رو پوشونده بود. این مطلب دست کم در مورد بخش بزرگی از تخت جمشید یا پاسارگاد صدق میکنه. از سال 1931 میلادی باستانشناس ها به سرکردگی باستانشناس آلمانی ارنست هرتزفلد این بناها رو از زیر خاک خارج کردند. البته هزینه این اکتشاف رو مؤسسه شرق شناسی شیکاگو پرداخت کرد.
البته هخامنشی ها ظاهرن در همون دوره پیش از اسلام به فراموشی سپرده شده بودن و کسی از اونها خبر نداشته.
یونانی ها که با هخامنشی ها جنگیده بودن از وجود این سلسله با خبر بودن. مورخ های یونانی در این باره مطلب نوشتن.
ولی ظاهرا ساسانیان هم از وجود هخامنشیان خبر نداشتن.
بعد این ساسانیدن
ساسانیان و حتی پیش از اونها یعنی اشکانیان و جانشینان اسکندر مقدونی یعنی سلوکیان هخامنشیان رو کم و بیش فراموش کرده بودند. گرچه ساسانیان تا حدودی خودشون رو جانشینان هخامنشیان میدونستند، ولی این حرف بر سنت‌های مبتنی بود که به صورت شفاهی نقل شده بودند. در مجموع میتونیم بگیم که آگاهی از تاریخ پادشاهی هخامنشیان کم و بیش از بین رفته بود. دلیلش هم این بود که از این دوره منابع زبانی باقی نمانده بود. دانش خط میخی که هخامنشیا برای نوشتن بر روی کتیبه هاشون استفاده میکردن خیلی زود، احتمالاً کمی پس از سرنگونی هخامنشیا، به فراموشی سپرده شد. سرانجام از سال 1802 میلادی دانشمندا کم کم موفق به رمزگشایی این خط شدند. نخستین تلاش‌های موفق در این زمینه توسط زبانشناس آلمانی اهل گوتینگن یعنی گورگ فریدریش گروتنفند انجام شد.
آقای رودیگر، باستانشناسا با حفاری‌هایی که اوایل قرن 20 یعنی حدود 80 سال پیش در تخت جمشید و پاسارگاد انجام دادن چه چیزهایی پیدا کردن؟
تا حتما دی پالست دارد zum Teil also die Fundamente die Reliefs.
در این حفاری‌ها کاخ‌ها یا در واقع فونداسیون کاخ‌ها، نقش‌های برجسته، بقایای ستون‌ها و دیوارها و همچنین تعداد زیادی کتیبه کشف شد. تا پیش از اون تنها تعداد کمی کتیبه کوچیک پیدا شده بود، ولی در حفاری‌های اوایل قرن 20 به ویژه در کنار دیوار جنوبی کتیبه‌های بزرگی کشف شدند. باستانشناسا همچنین دو لوح طلایی و نقره‌ای پیدا کردند که از داریوش هخامنشی به جا مونده. نمونه مشابه ولی سبکتر این لوح‌ها در همدان یا همون حکمتانه در پی ساختمان مورد استفاده قرار گرفته. در همدان همچنین سنگ نبشتهایی پیدا شد که از خشایارشا به جا مونده. یکی از این سنگ نبشته ها خیلی بزرگه و حاوی 60 سطر به زبان فارسی و خط میخیه که در اون ماجرای تاجگذاری خشایارشا تعریف میشه. در تخت جمشید همچنین در دامنه کوه دو سنگ نبشته در کنار دو قبر پیدا شد که این قبرها احتمالاً به اردشیر دوم و سوم هخامنشی تعلق دارن که تو قرن چهارم پیش از میلاد حکومت میکردند. یکی از این سنگ نبشته ها شبیه سنگ نبشته آرامگاه داریوش در نقش رستمه که در اون 30 نفر در حال حمل تخت پادشاه هستند. این 30 نفر نماینده های ملت های مختلفی هستند که تو قلمرو هخامنشی ها زندگی می کردند و نامشون به 3 زبان نوشته شده.
تو تخت جمشید کتابی هم پیدا شده؟ اصلا کتابی وجود داشته؟
davon wissen wir überhaupt nicht. Es hat sicherlich Papyri und Urkunden auf Leder bzw. Pergament gegeben.
ما در این باره هیچ اطلاعی نداریم. قطعا کاغذهای درست شده از پاپیروس یا اسناد و مدارک تهیه شده از پوست حیوانات وجود داشته. البته خط این نوشته ها طبیعتا خط میخی نبوده، چون خط میخی فقط برای حک کردن بر روی اجسام سخت درست شده بود. روی پاپیروس یا پوست حیوانات باید از خط آرامی که یک زبان سامیه استفاده می شد. زبان آرامی در دوره هخامنشیان زبان امور اداری دربار بود. نشانهایی از این زبان به صورت جزئی در تخت جمشید پیدا شده، از جمله بر روی ظرف و ظروف غذا. در تخت جمشید البته هزاران لوح گلی هم کشف شده که اطلاعات مربوط به امور اقتصادی یا به عبارت دیگه اطلاعات مربوط به حسابداری و جیره‌بندی غذا برای کارمندان یا مهمانان به زبان ایلامی ثبت شد. زبان ایلامی نه از گروه زبانهای هندواروپایی و نه از زبانهای سامی. تا کنون هیچ زبان همخانواده‌ای با زبان ایلامی پیدا نشده. مردمی که از هزاره سوم پیش از میلاد یعنی حدود 5000 سال پیش در منطقه شوش و ایلام زندگی می کردن به این زبان حرف می زدن. ظاهراً ایلامی ها پیش از پارس ها بر بخش هایی از منطقه فارس هم تسلط داشتند. پارس ها یا همون هخامنشیان بعداً زبان ایلامی رو به عنوان زبان اداریشون انتخاب کردند. برای همین کتیبه های هخامنشی اغلب به 3 زبانه، اول فارسی باستان، دوم زبان ایلامی و زبان سوم زبان بابلی یعنی زبان مردم بابل و سومر.
Und die dritte Sprache ist das babylonische, die Sprache Babyloniens und Assyriens.
محتوای اصلی و مطلب اصلی که روی کتیبه‌های دوره هخامنشی نوشته شده چی بودن؟
Das ist ganz unterschiedlich. Die meisten Inschriften, die wir haben, sind Bauinschriften.
روی اکثر کتیبه ها یک سری جملات کلیشه‌ای هست که الان بهش اشاره می کنم، ولی غیر از اون اغلب نوشته شده که شاه فلان کارها رو انجام داده، و اما کلیشه ها شامل نام، القاب و گاهی هم نام اجداد پادشاهه. یک جمله‌ای که تقریبا تو تمام کتیبه ها تکرار میشه ستایش اهورامزداست. گفته میشه که خداوند بزرگ اهورامزداست که این زمین را آفریده، آسمان را آفریده، انسان را آفریده، شادی را آفریده و داریوش یا خشایارشا را پادشاه کرد.
از لوح‌های گلی کشف شده تو تخت جمشید میشه چیزی درباره رسم و رسوم مردم اون زمان، مثلا در مورد غذاهایی که می‌خوردن یا چیزهای دیگه فرهنگی، اطلاعاتی پیدا کرد؟
Nein, eigentlich sehr wenig. Also was Essen und Trinken und dergleichen angeht.
نه، خیلی کم. درباره عادات غذایی اطلاعات بسیار کمی میشه از لوح‌های گلی به دست آورد. فقط میشه فهمید که شراب، آبجو، آرد و انواع مختلف غلات میان افراد تقسیم می شده، ولی به جزئیاتی در این مورد اشاره ای نشد. از لوح‌های گلی برای مثال میشه اطلاعاتی رو درباره صنعتگرا به دست آورد. مثلا نوشته شده که فلان مقدار آذوقه در اختیار فلان صنعتگر مصری قرار گرفته. در شوش کتیبه‌ای پیدا شده که توی اون دقیق توضیح داده شده که چه مصالحی برای ساخت کاخ پادشاه مورد استفاده قرار گرفته، این مصالح از کجا تهیه شده و چه کسی با این مصالح کار کرده. این کتیبه نشون میده که افرادی از سرتاسر قلمرو تحت تسلط هخامنشی‌ها تو این کار مشارکت داشتند. مصری‌ها، مات‌ها، افرادی از منطقه باختر و آسیای صغیر و غیره. اطلاعات کتیبه نشون میده که چوب سرو از لبنان احتمالاً برای ساخت سقف کاخ به شوش آورده شده و کار حمل و نقل رو یونانیان و کاریایی ها انجام دادند. لوح‌های گلی همچنین شغل‌های مختلفی که زن‌ها تو اون زمان بر عهده داشتن رو نشون میده که در قبال کارشون جیره غذایی دریافت می‌کردند. جالبه که جیره‌های غذایی تا حدود زیادی طبقه بندی می‌شدن، یعنی مردها از زن‌ها جیره بیشتری دریافت می‌کردند، مردهای مسن‌تر بیشتر از جوان‌ترها و بچه‌ها و زن‌ها، و به همین ترتیب که نشون میده یک سیستم اداری دقیق و هوشمندانه تو اون زمان حاکم بوده.
Das ist also eine ganz ausgeklügelte, sehr ins Detail gehende Verwaltung offensichtlich gewesen.
رودیگر اشمیت،
استاد بازنشسته آلمانی، کارشناس ایران باستان و زبانهای هند و اروپایی بود. خب
اینم از برنامه هخامنشیان و تاریخی ما.
آره دیگه
شمارش معکوس دیگه آغاز شده برای یه پایان
دو برنامه دیگه با شما خواهیم بود.
در برنامه‌های بعدی می‌خوایم به پشت صحنه یه نگاه تازه سر بزنیم.
آره دیگه، حتما با ما باشید. شاید خوشتون اومد. هر نظر و پیشنهادی هم دارید، دو هفته وقت دارید که ابراز کنید. میریم سراغ پیام های شما. ایمیل هایی که دریافت کردیم از
ارسام
هست، بالاخره فکر کنم درست گفتیم. مهران شورجه از تهران،
رضا
شعبان و عبدال از تبریز،
فرید
که گفته البته اسم مستعارشه،
و علی رضا.
دو تا تلفن هم من لابلای این تلفن ها بیشتر پیدا نکردم، نمیدونم، امیدوارم که کسی از قلم نیفتاده باشه. یه راننده هست از اصلویه،
و احمد شنونده نابینامون از شوش دانیام.
با ما تماس بگیرید، ایمیل بزنید به ما jawanan@radiofarda.com
و 2042021124 شماره تماس ماست،
و فیسبوک ما هم هنوز چند هفته در اختیارتون هست. facebook.com/نگاه نقطه تازه.